أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سوره بارک انفطار که در مکه نازل شد و عناصر محوری این سوره هم در باره معاد است، اشراط تحقق قیامت را ذکر میکند. اونگاه می‌فرماید انسان به یادش می‌آید که از در سابق و لاحق چه کرده است، بعد به انسان خطاب بکند در کنار سفره الهی نشسته اید، هستی و کمالات هستی را در کنار این سفره دریافت کرده اید، چه چیز شد که فریب خورده اید و بیراه رفته اید. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، او کریمانه با شما رفتار کرد، شما مغرورانه پاسخ دادید. در بحث دیروز روشن شد که ساختار خلقت انسان کریمانه است، که خدا انسان را کریم خلق کرد، لقد کرمنا بنی آدم. و علل و عوامل تکریم بیرونی هم بازگو شد. انسان با داشتن این سرمایه فریب می‌خورد. اما چه چیزی باعث فریب شد؟ هرگز کرم الهی باعث فریب انسان نیست، گرچه برخی از مفسران از سابق و لاحق این رو تعقیب می‌کنند که این تلقین جواب است که اگر خدا به انسان فرمود ما غرک بربک الکریم، انسان بگوید کرمک. لیکن این لسان قرآن و همچنین روایات نیست. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، که هیچ عاملی سبب فریب خوردن و مغرور شدن انسان نیست مگر جهل علمی او یک و جهالت عملی او دو. لیکن یه روایتی از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هست که به خدا عرض بکند پروردگارا اگر ما یک کودک را ببینیم از انجام خلاف می‌پرهیزیم، ولی در حضور شما کار خلاف می‌کنیم. این نه برای آن است که معاذالله حرمت شما را نگه نداشتیم یا شما نمی‌بینی و آگاه نیستید، بلکه برای آن است که اون کودک می‌بیند و به دیگران می‌گوید و ما را رسوا می‌کند، شما میبینید و پرده پوشی میکنید و سترته و کتمته به لطفک و اذنک. این بیان از وجود مبارک امام سجاد هست که اگر ما در حضور شما گناه میکنیم، نه برای آن است که معاذالله معتقد باشیم شما نمیبینید، برای اینکه شما سترید، آبرو رو حفظ میکنید، دیگران آبرو رو حفظ نمیکنند. بر تقدیر در تفسیر جناب آلوسی هم یک گلایه دارد از زمخشری، که زمخشری به سایر مفسران قبول نکردند که این به رب کریم تلقین جواب باشد و خودشون حرف فضیل عیاض و اینها هم تا حدودی بیمیل نیستند که تقویت کنند. لیکن یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، این جواب الهی است، یعنی دلیل بر محکومیت غرور است. خدایی که کرم را در خلقت شما، در تربیت شما، در رزق شما اعمال کرده است، جای این نبود که شما فریبکانه و مغروران رفتار کنید. به انسان می‌فرماید ما غرک ربک الکریم، اون وقت نحوه کرامت هم بازگو فرماید که هستی شما را مراد این که شما را با این تابلو مخمس خلق کرده است. یکی این که شما را آفرید و خلقت شما به غیر خدا وابسته نیست، الله خالق کل شی. یکی این که به زیباترین وجه آفرید که دیگه از این زیباتر ممکن نبود، چون تمام اون چه مورد نیاز شماست در تغذیه، در تنمیه، در تولید به شما به بهترین وجه عطا کرده است. یک قصر آب را به این صورت در آورد که هر چه لازمه ی حیات او بود بود داد، این دو، و شما را آیت و مرآت قرار داد. تو بیانات نورانی هستمی در نهج بعضی از نسخه ها مرائی آمده، بعضی از نسخه ها مرایا آمده که جهان خلقت مرایای الهی است. اگر مرایا باشه جمع مرآت هست یعنی آینه، اگر مرایی باشه جمع مرئی است یعنی چیزی که در آینه دیده می شود. همون چهار را به آخره آینه قرار داد. و مطلب دیگر این که زد دیگر این که آینه قرآنی با آینه عرفی فرقش این است که در عرف وقتی میگن آینه، این شیشه که پشتش جیوه است و خرید و فروش میشود این رو بهش میگن آینه. و اگر مرآت اسم آلت است، برای اینکه این اسم است برای این ابزاری که صورت ما را به ما نشون میدهد. این معنای اسم آلت است. ولی وقتی قرآن میفرماید مرآت یا تعبیرات و روایی در مرآت، اون صورت رو میگن مرآت، نه این شیشه که پشتش جیوه است. اون صورت ابزار کار است که صاحب صورت نشون میدهد، او رو میگن مرآت. مرآت قرآنی اون صورت است نه این شیشه. این شیشه ابزار دیدن اون صورت است اندل عرف، اون صورت ابزار دیدن صاحب صورت است اندل قرآن. فهمود کل جهان مرآت است، غیر از صاحبش چیزی نشون نمیدهد، غیر از خدا چیز دیگر را نشون نمیدهد. اگر کسی این صحنه را ببیند و خدا را نبیند با چشم دل، این کور است. درباره مردم جاهلی بعد از اینکه فرمود افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت و الی الابل کیف خلقت، بعد تو من سما بکن امیو فهم لایق را. منتها در یک کنار هم نیست، این آیه در جای دیگه است. همه اینا کورن، اینا مگه آسمان رو نمی‌بینن؟ مگه زمین نمی‌بینن؟ مگه شتر رو نمی‌بینن؟ مگر کوها رو نمی‌بینن؟ اینا کورن. چرا؟ برای اینکه اگه یه خط خوبی در یه تابلوی باشه، آدم فوراً سوال بکنه یه کی نوشته که از او تقدیر بکنن یه خط. خب این آثار دقیق علمی را آدم میبینه، پیداورنده شو نبینه خب کور دیگه. مگه مردم حجاز کور بودن؟ قرآن بله. خب برای اینکه اینها در جای تربیت شدن که این اعمال خلاف با اون شبهات تراکم پیدا کرد، رین شد، رین پل را بر ران علی قلوبهم. رین یعنی چی؟ خب آینه اگر روش غبار بگیره آدم پاک نکنه دیگه جای نشون نمیده که، همین آینه شفاف دیگه. این آینه شفاف اگر روش غبار بگیره و انسان مدتی بگذره و پاکش نکنه، این چرک میگره جای نشون نمیده. رانه یعنی چرک، ریدن چرک. کلا و رانه علا قلوبهم، لذا جای نمیبینن. لذا فهمود اینا توی ظلمات هن، در ریدن، در چرک هن. و انبیاء علیه السلام آمدن که یسیر لهم دفائن العقول، اینا این گنج شفافی را که خدای سبحان در روی دل اینها گذاشت، اینا ای رو دفن کردن با وسیله اغراض و غرایز. چون ای رو دفن کردن جایی پیدا نیست، انبیاء آمدن نبش قبر بکنن، ثوره، این انقلاب رو میگن ثوره، بغر رو هم که میگن ثور، برای که شیار میکنند، زیر رو میکنند. و انبیاء علیه السلام آمدن این فطرت را، این درون را زیر رو کنند، اون چه که خدای سبحان در نهان اینها گذاشته اون را رو کنند تا ببینند. اینا چون دفن کردن، رین شدن، وقتی دفن کردن خب جایی را نمیبینن که، وگرنه این شمس برای همیشه تابنده است، وگرنه مردم حجاز را چرا قرآن کور و کر میدوند؟ اینا الان یه خط، یه صفحه، یه سطر کسی بنویسه انسان فارم میگد که نویسندش که عجب خط خوبی است. و این همه آیات بیانه در صحنه خلقت هست، اینا کسی را نمیبینه. و برهان قرآن کریم هم همین است، فقط به این که اون چی که لازمه خلقت شما بود به شما داده است. و پس اصل خلقت، تنظیم خلقت و شفاف کردن این خلقت که غیر از خدا چیزی رو نشون نمیده، و راه داری این خلقت که برای حرکت خلق کرده است، و هدف مند بودن او که کلیم الهی فرمود به فرعون که گفت رب العالمین کیه، فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. و این براهین هم ذات اقدس اله به انسان القا میکنه که خلق کرد فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، منتها شما اون هوس های شما نمیگذارد که شما به معاد آشنا بشید. تو سوره مبارکه القیامه گذشت که اینا شبهه علمی ندارن، فقط شهوت عملی دارن. اینا میگن چگونه ممکن است خدا مرده را زنده بکند؟ جوابش این است که خدای سبحان که بار اول انسان را ایجاد کرد که او چیزی نبود، الان که آستونه. بعد میفهمد به این که بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی او شبهه علمی ندارد، بخواد جلوش باز باشه. شهوت عملی نمیگذارد که او به معاد اعتراف کند، وگرنه در شبهه علمی نداره، اشکال علمی ندارد. اونی که لاشه ای را شهی که قبل از اینکه چیزی باشد خدا شهی را آفرید، الان که همه شون سنجاش محفوظن، روح که از بین نمی رود، جسم هم که پراکنده شد دوباره مشابه او رو می سازد. لذا فرمود به این که اینها واقعا کرن، واقعا کورن. اما اینکه ما مغرب بریم، مشرق بریم، باید آماده باشیم، فطرت برای افرادی مثل کانت، دکارت، اینا آماده است. بله فطرت آماده است، اما فطرت زنگ خورده یک استادی میخواهد که این زنگارش بگیره، این دفینه ها را آشکار کنه، به انسان نشون بده. دایه قرآن کریم این است، این کتاب کتاب جهانی است، یعنی در سوره مبارکه مدثر که اوائل قرآن نزول قرآن به اسد نازل شد، فرمود این نذیرن للبشر، ذکران للبشر، این حقوق بشره، این کتاب بشره، مربوط به ایران و شرق و غرب و اینا نیست. منتها اینا کسانی هستن که ران علی قلوبهم ما کان یکسبون از یک طرف، بل یرید الانسان لیفجر امامه از طرف دیگر. قرآن ادعاش این است برای تمام مکتبها آمده است و همه مکتبها را زیر مجموعه خود دارد، که در سه جای قرآن فرمود به این که لیوزهره و علد دین کلی، بر تمام مکتبها. اما حالا کی باید این قرآن را خوب عرضه کند؟ کی باید شبهات را برطرف کند؟ یه کار آسانی نیست. الان همین سوره مبارکه انبیا برای بعضی از خودی ها مشکل دار ایجاد کرده. در سوره انبیا که بحثش گذشت، اونجا خدا می فرماد که اگر دو خدا باشند عالم فاسد می شود. لوکان فیهما آلهتان الا الله لفسدت. شبه این آقایون خودی هم اینه که چه دارد که دو خدا اینا که به عوض الله جهل ندارن که می دونن ماه و الواقع چیه، غرض سو هم ندارن که این که بخواد نظر خودش مقدم بدارد، منزه از این اوصاف بدن، ماه و الواقع رو می دانن، خودخواهی هم ندارن، تصمیم مشترک هم بگیرن و عالم اداره کنن. چه میشه مگر؟ چرا لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفزدتا؟ که بحث مبسوطش در ذیل همون آیه سوره مبارک انبیا گذشت. برای خیلی از خودی ها این مسئله حل نیست. این حرفیست که شبیه قصه عمرو بن معدی کرب است. عمرو بن معدی کرب از شجعان به نام عرب بود، شمشیر تندوتیزی داشت به نام سمسامه. خلیفه وقت از شهرت اون سمسامه باخبر شد، نامه برای عمرو بن معدی کرب نوشت که اون سمسامه را برای ما بفرست. عمرو بن معدی کرب هم که از جد شجعان بود به این شمشیر در این حالت علاقه داشت، پیام خلیفه را بی جواب نگذاشت، این شمشیر را بر او فرستاد. خلیفه یه مقدار آزمایش کرد، دید این شمشیر خیلی تند و تیز نیست. یه نامه برای عمرو بن معدی کرب نوشت، پیام داد که این شمشیر اون شهرت را ندارد. عمرو بن معدی کرب در جواب خلیفه نوشت: بعثت الیک بالسیف لا بالساعد. من شمشیر دادم، بازو که ندادم، یه بازو میخواد تا از این شمشیر استفاده کند، یه مفسر میخواد، یه معلم میخواد، یه مکتبدان میخواد تا در برابر کانت و دکارت و امثال زاره قرآن رو خوب تبیین کند، شبهات اینها رو برطرف کند. شما میبینید خیلی ها مسافرت میکنن بر میگردن، اما وقتی که علی ابن جعفر رضوان الله علیه بلکه سلام الله علیه این از شبش برگشت، پیغمبر درباره او چی گفت؟ وجود مبارک جعفر ابن ابی طالب برادر وجود مبارک حضرت امیر، این همون اوائل بعثت از مکه مهاجرت کرده برای حبشه کار فرهنگی بکنه. بیش از 10 سال، نزدیک 12-13 سال تو حبشه موند. پیغمبر صلی الله علیه وسلم که از مکه به مدینه مهاجرت کردن، ایشون همچنان در حبشه بودن. یکی از بدترین غده های بدخیم مدینه همه این یهودی های خیبر بودن. مشکلات فراوانی بر مسلمان ایجاد کردند. اهل ثروت و سرمایه بودند، رواخار فراوان بودند. قرآن هم داد به اکله مر ربا، این رواخاری سرسام‌آور یهودی‌های مدینه عده‌ای را خسته کرده بود و مانند آن. اینا یه قده بودند، اینا کاخ نشین بودند، مسلمان هم کوخ نشین بودند، نمیتونستن با اینا مبارزه بکنند. وجود مبارک حضرت امیر در جریان فتح خیبر با اون قدرت الهی این در قلعه رو کند و بالاخره خیبری‌ها تسلیم شدند، یه عده از بین رفتند، یه عده تازه شدند که صلح‌نامه عهدنامه مانندان امضا کردند. وقتی خیبر فتح شد، مسلمانای نفس تازه کشته، مسلمانای مدینه، برای آنها خیلی روح و ریحان بود، برکت بود، سعادت بود، امنیت بود، آسایش بود، اینا بود. در روز فتح مکه وجود مبارک علی بن جعفر از حبشه که مهاجرت کرده بود وارد مدینه شد. ببینید پیغمبر چی فرمود؟ فرمود امروز دو تا حادثه خیلی شیرین برای من اتفاق افتاد. یکی این که جعفر رو دیدم از مسافرت برگشت، یکی فتح خیبر. خب فتح خیبر اسلام رو نجات داد، مسلمان رو نجات داد، عظمتی بود. حالا پسر عموی شما از سفر برگشت، این چه کار به فتح خیبر داره؟ یه آخوند با عرضه، یعنی با عرضه، وقتی بره در یک کشوری فضای فرهنگی رو دینی بکنه به اندازه فتح خیبر میارزه. مگر حضرت برای هر کسی نر میزد؟ بسیار اعمام و پسر عموها داشت. یه آدم به فهم مستدل عقل مدار وقتی بره حبشه و فرهنگ حبشی ها رو برگرداره، اونا رو مائل به اسلام بکنه، شبهات اونها رو برطرف کنه، بیش از 10 سال کار فرهنگی علمی جان کندن بکنه، کار فتح مکه رو گرده. وگرنه خب پسر عمو پیغمبر بود، یه آدم معمولی از سفر برگشت. حضرت عمد به کدام یک از این دو من خوشحال بشم، به فتح مکه یا به قدوم جعفر؟ آدم با ارزه به اندازه فتح مکه میارزد. کی بیره غرب، کی بیره شرق، کی بیره حرفای اسلام رو برسونه؟ اینه که گفتن شما اینجا باید با دست پر حرکت کنید که هر شبهی اگر در غرب یا شرق به شما عرضه شد بتوانید محققانه او رو برطرف کنید. انسان باید روش بشه. ما این زیارت جامعه رو خوب میخونیم، بله میخونیم، ولی بالاخره باید رومون بشه که در حرم مطهر امام 820 دادیم، بگیم انی محققون لما حققتم و مبتلون. خیلی آدم باید خجالت بکشه اگر دستش پر نباشه دیگه. این مکتب امام رضا رو نمیدونه. همه مکاتبی که در عصر حضرت از یونان و غیر یونان آمده، حضرت هیچ وقت نگفت نیاد. شما هیچ جا روایت پیدا نمی‌کنید که حضرت جلوی ترجمه فلسفه از یونان رو گرفته شما بیاد بیاد. دریایی بود از رد دیگر. نفرمود اینا رو چرا ترجمه می‌کنید؟ این حرفا چرا از یونان میاد؟ این حرفا چیه؟ هر که آمد در برابر حضرت حذف شد. خب ما در برابر این حضرت ایستاده، بگیم اون چرا شما تحقیق کردی؟ من محققم. اینی محقق. آدم حرم که مشرف میشه تنها برای بخشش گناهان که نیست، برای شفای مریض که نیست، اینا گوشه از حاجتهای ماست. اما اینی محققون لما حققتون و مبتلون لما. آدم باید روش بشه به حضرت بگه دیگه. این با دست خالی چی رو میتونید از جامعه بخونه؟ همش بده بده که نیست که، بگیر بگیر هم هست. من این کارها رو کردم در راه شما، این کارها رو میکنم در راه شما، شما قبول کنید. اینجور هم هست دیگر. یه وقتی یه کسی میگه خدایا بده، یه وقتی میره اونجا میگه خدایا من چندین مؤسسه خیریه ساختم، کمیته امداد راه اندازی کردم، فرمان امام راه اندازی کردم، فرمان رهبری راه اندازی کردم، این خدماتی کردم، از ما قبول کنید. خب همش بگیر بده به کسی نیست، بگیر بگیر هم هست، خدایا اینا رو قبول کرد. اما وقتی انسان میگد اینی محققون، یعنی این رو هم شما قبول کنید. وقتی شما این دوتا قصه را کنار هم میذارید، زیر سوال قرار میگیرید. خب فتح خیبر کجا؟ آمدن جعفر پسر عمو شما از مسافرت آمد، خب خوش آمد. این به اندازه فتح خیبر بیارزد یعنی چی؟ اگر این درباره خیلی که رفتن آمدن که نگفت که، این درباره جعفر گفت. این جعفر که وقتی رفت میدان و شهید شد، جنباز شد، دوتا بال را وجود مبارک اسلامی فرمود که خیلی ها میرن جبهه شهید میشن، 8شون با اولیاء الهی، اما از ما اگر کسی شهید بشه میشه سید شهدا. حمزه اینجور بود دیگه. فرمود خیلی ها میرن جبهه جانباز میشن، از ما اگر کسی جانباز شد میشه جعفر طیار. دوتا دست داد، دوتا بال گرفت که یتیرو به امام الملائکت فی الجنه. جعفر طیار، جعفر طیار، اینه دیگه. تو اول سوره مبارکه فاتح دارد که جائل الملائکت رسولن اولی اجنهت مثنا و ثلاث و رباع. خب این با اون ملائکه که اول اجنه بودن محشور می شود دیگر. وجود مبارکه هستمی تو این کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده. خب من کسی نبودم که سقیفه را امضا بکنم، دست من را بستن، من رفت امضا کردم. اما چرا دست من را بستن؟ برای که من تنها بودم. اگر عموی من حمزه، برادرم جعفر بود، اینا هیچ جرأت نمی کردن دست من ببندن. من کجا، سقیفه کجا، من کجا، دست بسته کجا. ما اینجور نیستیم که با آب آتش بزنیم، یه حساب کتابیم هست. اما اگر عموی من حمزه بود، برادرم جعفر بود، هرگز دست برای نمیتونستم ببندن و هرگز من سقیه فرم جانه بیگرد. این جعفره. خب این اندازه فتح مکه میارد و اندازه فتح خیبر میارزه دیگه. این جعفره. چرا ما نباشیم؟ خب یه وقت هستی کسی پیغمبر است، امام است، خب سر جاش محفوظ. اما این زیارت جامعه رو که نگفتن که ائمه بخونن، که اینا گفتن برای که ما بخونیم دیگه. اینا دستور ده به حضور حضرت ازم بگه به پیشگاه امام اشرف اون چه شما تحقیق کردید، من یه شاگرد خوبی هم برای شما. اینی محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم. از این که آدم با دست خالی بره غرب در برابر چارت شبه دکارت و کانت و اینا، این دست خالی برمیگرده. اما وقتی با دست پر مثل جعفر طیار بره حبشه، اونجا فضای فرهنگی رو عوض میکنه. وقتی هم برمیگرده و اندازه فتح خیبر کارکرد داره. خب چرا ما نباشیم؟ اینکه مخصوص ائمه که نیست، مخصوص انبیا و اولیاء علیهم السلام که نیست. فرمود این راه بازه بالاخره. فرمود شما بدانید که خیلی ها حافظ شما هستند، یک هنوز کار را انجام نداده میدونند که شما چی کار بخواد بکنید. یعلمون ما تفعلون فعل مضارع است، میدونن شما 2 سال بعد 5 سال بعد چی کار بخواد بکنید، ولی که نمی نویسن که. اما اونی که تو سوره قاف دارد به اینه که انا علیکم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیدون. نه یکی رقیب است دیگری عتید، نه خیر در دوش راست رقیب عتید است، در دوش چپ رقیب عتید است، نه یکی رقیب یکی عتید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نه رقیب و عتید. این مراقب است، یک عتید و مستعد و معد و مستعد است، دو. و رقیب را رقیب گفتن برای اینکه رقبه میکشه، گردن میکشه، اینکه میگه سرکشی کردن. یعنی آدم وقتی ببینه که دیگران چیکار بکنن با سرکشی بکنن دیگه، سرش بکشه، گردنش بکشه، گردنش برای خوب ببینه که دیگه چیکار بکنن دیگه. و بعد اینا رقیبه، مراقبه و آماده هم هستن، هیچ خوابی هم ندارن. اینا میدونن که این آقا بعدن چیکار بخواد بکنه، برای که نمینویسن که. وقتی کار را کردن مینویسن. کرام کاتبین تو خودش در سوره مبارکه یونس هم فهمود به این که ما حالا قبل از این که شما انجام بدید میدونیم، حرفی درش نیست، اما همین که میخواد وارد عمل بشید تو دروازه ورودی کار ما میفهمیم. آیه 61 سوره مبارکه یونس این است که و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيزون فيه. همین که خواست وارد بشید در مشهد مایید. افازه ثم افیزو من حیث افاز الناس، که از عرفات میخواد بیاد مشعر. افیزو یعنی بیایید، افازه یعنی رفت. همین که بخواد وارد بشوید در مشهد مایید، چرا صد به بقایا کار. الا کننا علیکم شهودن استفیزون فی و ما یعذب من ربک من مثقال ذرتن فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. شما که چیزی رو نمی‌بینید، یا برای اینکه خیلی ریزه، یا برای اینکه خیلی دوره، یا برای اینکه فضا تاریکه، یا برای اینکه پشت پرده است، این تحلیل دیگه. فرمود نه ریز بودن مانع دیدن ماست، نه دور بودن مانع دیدن ماست، نه تاریک بودن مانع دیدن ماست، نه محجوب بودن. ان تکو مثقال ذره فتکن فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله جمیعا. اگه خیلی ریز باشه، مثقال ذره باشه، خیلی دور باشه، در سماوات باشه، تو زمین باشه، تو حجاب باشه، تو تاریکی باشه، نه تاریکی، نه پرده، نه ریزی، نه دوری. برای شما دور و نزدیکه. ما والذی فی السماء الهٌ فی الارض الهٌ دیگر. اگر یه چیز در دورترین نقطه آسمون باشه الله اونجا حضور داره دیگه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. پس برای شما دوره، برای ما نزدیکه، برای اینکه پیش ماست دیگه. در ارزن، باطن ارز، ظاهر ارز، همه جا ذات اقدس اله علمن احاطه دارد، پس اونجا پیش ما هست. تاریکی هم در کار نیست، به خود الله نور و سماوات و ارز است. ریزی هم مانع نیست برای اینکه یه هستی ذره از سهم هستی دارد، اون هم مشروط ماست، این مال خداست. پس ریزی، دوری، تاریکی و پرده هیچ کدام مانع علم ما نیست. همین که بخواد وارد بشید مشهود ما و معلوم ما رسید. من تخصیص میخوره برای اینکه ذات اقدس اله علمش محدود مطلق است و او حاکمه دیگه. این همین دعای نورانی کمیل که میگیم به رحمتی که سترته او همین دیگه، به لطف اخفیته او همین دیگه. این بعضی ها آدم یه کاری کرده که آبروی دیگران رو حفظ کرده، ذات اقدس اله هم میخواد کاری بکنه که آبروی او حفظ بکنه، حتی به ملائکه هم اجازه نمیده که اینا ببینن. این دعای نورانی کمیل پیامش همینه دیگه، که اونها رو آماده کردی برای ضبط اعمال ما، اما و شاهد لما خفیانهم. خفیانهم اصلا اونا کرامن کاتبینن یعلمون و تفعلونن، چجور بشر مخفی است. لیکن به لطف که سترته و تو نداشتی اونو به من، اونا که عالم به ذات نیستن، که به تعلیم تو عالمن. یه وقتی نمیذاری اونا بفهمه که آبروی ما خطر باشه، این مرد کاملا تصویر. لذا فرمود بین که هر جا باشید مدرد. اینجا هم فرمود بین که اون چرا که شما انجام دادی در مشهد مایید و هیچ کرامن کاتمین یا علمون ما تفعلون، اما نمین بیسن تا اینکه شما انجام بدید. اون وقت اونجا هم که بخوان ما جلو اونها رو بگیریم که اونا عالم نباشن، اونم راهش باز است. بعد می‌فرماد به این که وقتی صحنه قیامت شد، بهشت و جهنم ترسیم شدن، ابرار که مادون مقربین و فوق افراد عادیان لفین در نعمت الهیان. دیل آیه ولی تسالون یوم ازن عن النعیم، اونجا وجود داره که امام رضا فرمود نحن النعیم، یعنی بالاترین نعمت الهی نعمت ولایت است. و اون درسته که میوه اینها نعمت است، اما اون نعمت اساسی که محور سوال جواب است، نعمت ما ولایت ما اهل بیت است. ذیل آیه ولی تسالون یومئذن عن النعیم، این روایت است. فرمود اینها تو نعیم بهشتن و ان الفجار در جهیمن. سلا یعنی پیوند ناگسستنی برقرار میکنند و همه این آتش رابطهشون هست، پیوندشون هست. روسوزی میشه، یه وقتی یسلونه است، یه وقتی یسلاست. باب تفعیل و باب فعل فرقش اینه. اگه یه وقتی روسوزی باشه میگه یسلن نار الکورا، اگه درون سوزی و روسوزی و اطراف سوزی باشه میگه تسلیت و جهیم، که باب تفعیل است. حالا کی روسوزی میشه، کی یسلن نار میشه، کی تسلیه جهیم میشه، مربوط به سیئات و مسائل کفر و ایمان و عقیده و امثال ذالک است. فاسق یسلن نار میشه، کافر تسلیت و جهیم میشه. بالاخره همه تسلیه جهیم نیستن، چون که همه هم یسلن نار نیستن. بله منافات ندارن، که نفی نمی کنن. این تسلیه جهیم هم جای دیگه برای همینا هم هست دیگر. اول یسلا هست بعد تسلیه جهیم. هر تسلیه جهیمی مسبوق به یسلا هست، اما هر یسلایی ملحوق به تسلیه نیست. خب فرمود یسلا و نهای اومدنین و ما هم انها به غایبین. دائمیست دیگه. یه وقت انسان یک رذیلت اخلاقی که دارد نمیتونه ازش خودش فرار کنند، که این نار الله الموقده التي تتلو. حسد چیه؟ حسد، کبر، اینا از درون نشأت میاد، یه خوریس از درون آسیب میرسونند دیگه. به ما ادراک ما یوم الدین، شما نمیدونید قیامت چی داد. در دنیا علل و عوامل هست، ذات اقدس اله راه را باز گذاشته، به شما قدرت داده، فرمود به این که عزت به شما دیم، العزت لله و رسول المؤمنین، این هست شوکت و قدرت و اینا هست، ما خود و ما آتیناکم به قوه هست، ایدناهم هست، اعتیناهم هست، اما همه اینها قرآن کریم یه جا رفت رو میکند، میگه همه اینها آریه است، استش ان العزت لله جمیعا، ترون ان القوت لله جمیعا، درسته که العزت لله و رسولی و للمؤمنین، اما اونا آریه است، ان العزت لله جمیعا، درست است که یه دو قوت دارم، میگم خذوا ما آتیناکم بقوه، اما ان القوت لله جمیعا، اون توحیدش حفظ میکنند، در قیامت این ظهور میکنند، همه شما چندین صفت را که در قرآن کریم میشمرید در اون جنبندی نهایی میگه کلش مال خداست، و این در قیامت ظهور میکنند. از ظرف ما تقطعت به همان اسباب علل و اسباب ظاهری ذکر شکم می شود و الامر یوم عزین لله. لذا سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود که این از جزء غرر آیات این سوره است، و ما سم ما ادراک ما یوم الدین، یوم است که لا تملک نفسون لنفسن شیئا و الامر یوم عزین لله. خب امر در دنیا هم مال خداست دیگه، در دنیا رب العالمین، او رب العالمین دیگه، منتها ذات اقدس اله در دنیا یه عده رو اسباب و وسائل قرار داد که کار انجام بدن برای آزمون، در آخرت تقطعت بهم الاسباب، چون داره آزمون نیست، این قدرت ها رو از اونها میگرد، فقط میماند قدرت الهی. اعاذنا الله من شرور انفسنا، الحمد لله.